بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مسئله مورد بحث این بود که اگر کسی چیزی را به مفلس فروخته و پولش رو نگرفته، وقتی که مفلس برشکست شد، اگر که اون صاحب مال عین مال خودش رو پیدا کرد تو اموال مفلس، میتونه عین مال خودش را برداره. به عبارت دیگه کسی که عین مالش تو اموال مفلس موجوده، مثل بقیه طلبکارها نیست. قبلا اشاره کردیم که این که میتونه مال خودش رو برداره، معنای این کلام اینه که یعنی خیار فسخ داره و الا حقیقتا که مال خود او نیست. مالی رو که فروخته دیگه از ملکش خارج شده. این که میگه میتونه مال خودشو برداره، یعنی این که میتونه معامله رو فسخ کنه و مال خودش رو برداره. بله اون زیادیه، حالا متصل و منفصل و نقصان و این چیزا اونا بعدا تو تحریر وسیله خواهد اومد. حالا بحث درباره این بود که اولا دلیل این خیار چیه، ثانیا این که این خیار علل فور یا علل تراخی. اونجور که قبلا توضیح دادم، هیچ دلیلی بر این خیار وجود نداشت و اینم توضیح دادم که این خیار خیار تأخیر نیست. اون خیار تأخیری که تو مکاسب بود، اون عرض کردم که چند تا تفاوت با این خیار داره. حالا امروز میخوایم یه دلیلی ببینیم میشه برش درست کرد یا نه. اولا اینکه توی روایات مکرر ذکر شده که صاحب المتاع یا ان وجد عین مالهی، با اینکه اون آقایی که مال رو فروخته دیگه صاحب المتاع نیست و مال او اصلا نیست که بگیم که مال خودشو پیدا کرد، میشه این روایات رو همه رو حمله بر مجاز کنیم، بگیم صاحب المتاع و یا مثلا ان وجد عین مالهی، اینا مجازه به اعتبار ماکان، چون قبلا این مال مال این آقا بوده. تو روایات فرموده صاحب مال و الا که حقیقتا این مال مال این آقا نیست. یعنی تمام این روایات رو حمله بر مجاز بکنیم. فقط یک روایتی هست که توی اون روایت می‌فرماید که صاحب مال با بقیه یه طلبکارها فرقی نمی‌کنه و هر کدام باید به اندازه سهم خودش مال برداره. یعنی روایت چهار از باب پنج از ابواب کتاب الحجر، صفحه 415. این روایت رو هم اینجوری معنا کنیم ما، نه اینطوری که تو بسایل و شیعه یا روایات یا کتابای فقهی گفتن. این روایت رو اینجوری معنا کنیم ما. اگر کسی چیزی را سلمن به مفلس فروخت، چیزی که سلم میفروشن اینطوریه دیگه، یا مثلا حالا خود این مفلس سلمی را خرید، معنای سلم عکس نسی است، یعنی پول را الان آقای مفلس باید بدهد، جنس را بعد از یک سال تحویل میگیره، این میشه سلم. توی این مسئله اگر یک کسی مثلا حالا از آقای مفلس سلمن چیزی را خریده، معمولا توی سلم سمن از همین نقوده، یعنی پول طلاست، نقره است، نه اینکه یک جنس باشه. و سمن هم معمولا عین مال خصوصیتی نداره، یه پولی که کسی میده این پول عین پول خصوصیت نداره، ملاک اون کلیشه، مثلا 1000 تومن ملاک 1000 تومنه، نه این 1000 تومنی. بلزا در باب سلم اصلا معنا نداره که بگیم کسی عین مال خودش رو پیدا کرد مال خودش رو برداره، چون اونجا عین مال نقد بوده، یعنی پول بوده نه جنس، و پول هم عین مالش خصوصیتی نداره. این نکته اول. و اما حالا دلیل مسئله اینه که قبلا در بحث خیار قبل گفته بودیم که یک شرط ارتکازی وجود داره. شرط ارتکازی شرطیه که با زبان بی زبانی گفته میشه. کسی که چیزی رو میفروشه در واقع داره شرط میکنه که خیلی سر من کلا نگذاشته باشی. اینو بهش گفتیم میگیم شرط ارتکازی. و یک روایتی هم هست که پیغمبر صلی الله علیه و آله یک کسی که معمولا کلا سرش میرفت بهش فرمود که هر معامله ای انجام میدی بگو که لا خلابته. لا خلابته یعنی که کلا گذاری نباشه. دا در ما نحنفی هم اینجوری بگیم که هر کسی که یه جنسی را به دیگری میفروشد با شرط ارتکازی داره شرط میکنه که این را که میفروشم به شما، شما باید قدرت پرداخت پولش را به من داشته باشی. اینو هر کسی تو معامله شرط میکنه، شاید هیچ کس هم به زبان نمیاره دا، یا تو قرارداد نمینویسن دا، ولی این ارتکاز بای او مشتریه. چجور ارتکاز بای او مشتری؟ اینه که میفروشم به شما به شرط اینکه پولشو به من بدهی، این یه شرط. یا اینو به شما میفروشم به شرط اینکه کلا سرم نگذارید، اینم یه نوع شرطه که این را به شما میفروشن به شرط اون که شما قدرت پرداخت ثمن را داشته باشید. این شرط ارتکازه. حالا اگر که مشتری برشکست شد و و چون مشتری الان قدرت پرداخت ثمنو نداره، آقای بای خیار خواهد داشت و این خیار را هم اسمشو بگذاریم خیار تخلف شرط. به عبارت دیگه خیار تفلیس برگشت میکنه به خیار تخلف شرط. اگر اینجوری بگیم دیگه مشکل حل میشه. این دلیل اثبات این خیار تفلیس. نخیر نه نیست، ولی خب اونام که وحی منزل نبود. بله، فقط اشتباه نشده که میگم خیار تخلف شرط، مقصود من از خیار تخلف شرط یعنی خیار اشتراط. این اون خیار شرط تو مکاسب نیست، خیار اشتراطه. فقط اینش اشتباه نشه. اگر میگیم خیار تخلف شرط، مرادمون خیار اشتراط است نه خیار شرط. بله بله، مثل به کارت که ایشون میفرمایید در نکاح، و اینم یه نوع شرط ارتکازیه و شرط ارتکازی هم تو زمان و مکانهای مختلف فرق میکنه. در شاید مثلا بعضی کشورها اینجور شرطی وجود نداره، در بعضی کشورها وجود داره. خب این تا اینجا این مسئله تمام شد، یعنی دلیل خیار تفلیس رو ذکر کردیم و شاید علت این که توی روایات اصلا نیامده، شاید دلیلش همینیه که گفتم. و اما ادامه بحث این بود که امام خمینی رضوان الله علیه بحث کرد که حالا این خیار علل فور یا علل تراخیست. من که عرض کرده بودم اصلا خیار تفلیس رو قبول ندارم، ولی آقایونی که خیار تفلیس رو قبول دارند و اینجوری دلیلی برش درست کردیم، حالا آیا این خیار علل فور یا علل تراخیست؟ یه مرتبه کسی خیار تفلیس را از باب اجماع اثبات میکنه، یه مرتبه کسی این خیار رو از راه لا ضرر اثبات میکنه. اگر کسی بگه دلیل این خیار اجماع، در این صورت باید بگیم که خیار تفلیس علی تراخیست. و اگر کسی بگوید دلیل خیار لا ضرره، در این صورت باید بگه این خیار علل فوره. اگر کسی گفت که اجماع داریم بر این که خیار تفلیس درسته، اجماع دلیل لبیه، قدر متیقن اجماع هم همون علل فور بودنه. ولی زمان بعدی استصحاب بقای خیار میکنیم، میگیم تو اون اولین لحظه اجماع داشتیم که خیار دارد، بعد شک داریم که خیار ساقط شد یا خیار ساقط نشد، استصحاب بقای خیار میکنیم. پس اصل خیار بل اجماع، تراخی خیار هم به استصحابه. اشکال داره، هیچ اشکال داره. ایشون میفرماید که مگه دلیل لبی رو میشه استصحاب کرد؟ ببینید خود دلیل رو که استصحاب نمی کنند، یعنی نمیگم که قبلا اجماع داشتیم حالا اجماع داریم که، اینطوری که نمیگیم. مدلول دلیل رو استصحاب میکنیم، بگیم اجماع گفت که خیار دارید، قدر متیقنش هم میشه فور. بعد از لحظه اول شک داریم خیار باقی است یا باقی نیست، استصحاب بقای خیار، نه استصحاب بقای اجماع. مدلول اجماع رو استصحاب میکنیم. خب بلدی اجماع دلیل لبی، ولی اجماع سر جای خودش فقط اثبات اصل خیار میکنه، اما فور یا تراخیش را اون دیگه اجماع کار نداره، استصحاب میگه که تراخی. نه اینکه اجماع داله بر فوره، اجماع فقط داله بر خیاره، قدر متیقنش فوره، نه اینکه اجماع میگه فوریه. خب لحظه بعدی، لحظه بعد، لحظه بعد که شک، خب بله قدر متیقن، بله قدر غیر متیقن میشه مشکوکی یا یقینی العدم، کدام میشه؟ مثلا فرسین من گفتم که آقایون رو اکرام کنید، شما یقین دارید که مرادم سادات بوده، غیر سادات رو شک دارید دیگه، نه اینکه یقین دارید که عدمش. آره چشکان داره او، حرفای مکارمه، او حرفای مکارمه. و اما اگر که کسی این خیار تفلیس رو از راه لازرر اثبات بکنه، عرض کردم در این صورت باید بگوید خیار علل فور است نه علل تراخی. علتش اینه که این آقایی که قریم یا طلبکار از مفلسه، برای اینکه ضرر نکند شارع اومده برش خیار اثبات کرده و با خیار دفع ضرر میشه. لحظه اول این آقا باید خیار داشته باشه که ضرر نکند، اما لحظه دوم یعنی تراخی اون موقع دیگه بحث ضرر نیست، بحث اهمال خود شخصه، نه بحث ضرر. اهمال کرد، مثلا شاربش گفت که اون اولی لحظه خیار داری، اینم دست رو دست گذاش بعدن خواست فسخ کنه. اگرم الان داره ضرر میکنه به خاطر اهمال خودشه، و لذا میگیم که تو لحظه اول دفعاً لضرر خیار دارد، لحظه دومم اصلا ضرر نیست، موضوع عوض شده و لذا خیار نداره. و اما اگر کسی این خیار را از باب خیار ارتکازی بدونه، یعنی کسی بگه که این خیار تفلیس برگشت میکنه به شرط ارتکازی، و شرط ارتکازی هم همون خیار اشتراط، اگر این خیار به خیار اشتراط برگرده، خیار اشتراط علل تراخیست نه علل فور. دلیلش هم همون حدیث المسلمون عند شروطهم یا المؤمنون عند شروطهم، دلیلش اونه. چرا؟ نه، ایشون بفرماید که خب میشه مثل لازرر. مثل لازرر نیست، در لازرر موضوع حکم ضرری بود که از ناحیه حکم شرعی بیاد، تو لحظه دوم دیگه ضرر نیست، تقصیر خودشه دیگه، گفتم دیگه خودش دست رو دست هم گذاشته، برای همین گفتم. شارع میاد با لا ضرر اون احکامی که ضرریه و از ناحیه حکم شارع اینو برمیداره. یک کسی به یه نفر یه ضرر میزنه که اون که ربطی به شارع نداره، که یک کسی خودش به خودش ضرر میزنه که ربطی به شارع نداره. نه نه، هیچ ربطی نه. المؤمنون عند شروطه میگه هر وقت شرط کردید، این که نگفته شرط فوری یا علت تراخی، لحظه اول شرط، لحظه دومم شرطه، اما اونجا لحظه اول ضرر بود، لحظه دوم ضرر نیست، بلزا این دوتا هیچ ربطی به هم نداره. نه استصابم جرمی. خب پس اگر که برگشت کرد به شرط ارتکازی، شرط ارتکازی فور و تراخی ندارد، علت تراخی است، بنابراین خیار تراخی داره. شاید شاید علت این که امام خمینی تو تحریر وسیله فتوا داده به این که این خیار علت تراخیه همین باشه. چرا دیگه این حالی که داره میفروشه دام با زبان بی زبانی میگه به شرطی به شما میفروشم که بتونی پولشو بدی. بله الان نمیتونه بده، الان شرط منتفی شد، اون موقع شرط موجود بود الان منتفیه. چرا دیگه شرط کرده الانم شرط منتفی شد، خیار داره دیگه خلف شرط. و اما اینکه حالا اگر گفتیم این خیار علت تراخی است و اون آقای طلبکار حالا که تراخی بود و اعمال خیار نکرد، هی امروز و فردا میکنه، اگر خیار علت تراخی بود و ذل خیار اعمال خیار نکرد، هی همش میگه حالا صبر کنی تا بعد، صبر کنی تا بعد. اینجا درسته که خیار علت تراخی است، ولی اولا تراخیش یه امر عرفیه، امر عرفیه، یعنی اینجور نیست که این بگه تا یه 100 سال 200 سال هم میتونه صبر کنه، نه اینجوری نیست. ثانیاً این که این تراخی بعضی وقتا باعث ضرر طلبکارها می شود، وقتی این مال خودشو بر نمی داره و همینجور بلا تکلیف مردد گذاشته، بقیه طلبکارا نمی دونن که چه چیزی جز اموال برشکسته هست، چی جز اموالش نیست. چون تراخی این موجب ضرر دیگران می شود، میگیم حاکم شرع میتونه این آقای ذوالخیار را اجبار کنه. حاکم شرع اجبارش بکنه که یا اعمال خیار کن یا اینکه اسقاط خیار کن. نه این که بگوییم مدت تأخیر کم می شود، نه، حاکم شرع باید اجبار کنه. اگر ضرر به دیگری نبود میگیم که خیار ادامه داره. بله، نه، گفتم عرفی، حالا 6 ماه 1 سال، ولی بیشتر دیگر نمیشه گفت. خیلی خوب، یه حال تا همینجا بسید. بسال الله.